خارج بی 11-12-93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما به اینجا رسید که در مسئله عمل خور شبهه مالیت مطرحه و مالیت عمل خور را آقایان اشکال کرده اند و چند فرع برش شاهد آوردن. یکی فرع استطاعت که مستطیع با فعلش ولو فعل ولو خور کسوب باشه استطاعت براش حاصل نمیشه، در صورتی که اگر عمل خور ولو خور کسوب مالیت داشته باشه ما نباید در مستطیع شدن خور کسوب تردید کنیم. به یکی هم مسئله حابس خوره که آیا زمان منافع خور رو دارد یا ندارد، و همینطور مسئله مفلسه که محجور از تصرف در اموالش هست اما محجور از تصرف در افعالش نیست. اینا نشون میدن که افعال مالیت ندارن. به ارتکاز به اصطلاح فقهی اقتضا میکنه که ما برای عمل خور مالیت قائل نباشیم، الا اینکه این عمل قبلش در یه عقد معاوضی خلاصه طرف معامله ای قرار بگیره و عرفاً مالیت پیدا بکنه، مثلا خوری اجیر بشه برای حفر چاهی، بعد اون فعلی رو که حفر چاه رو که اجیر شده ثمن قرار بده برای معامله ای، اون موقع به واسطه اون عقد معاوضی مالیت محقق شد. بعدم کردیم در این مسئله اقوالی هست، یک قول میخواد مطلقا فعل خور رو مال اعلام نکنه که استدلالاتش عمده همینه، یک قول دیگه هم اینه که نه مطلقا فعل خور ماله، که محقق نائینی محقق خویی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عده از آقایون همین اعتقادو دارن. یه قول دیگه هم این است که بخواد تفصیل بده. حالا تفصیل ها هم دو جورن، یک بار تفصیل در همین بحث عقده که اگر در یه عقد معاوضی باشد، یک تفصیل هم بحث کسوب بودنه که سید در عروه دارن در حاشیه مکاسب دارن که میخوان بگن خور کسوب فعلش ماله و اینطوری. تقریبا چهار قول میشه، بعد دو تا تفصیله دو تا هم اطلاقه این کار رو اثبات. معزل شریف شما عرضم که اینجا صناعت بحث اقتضا میکنه ما ترتیب کار رو اینطوری رعایت کنیم مثل بحث قبلیمون. اولا در بی ما مالیت رو معتبر میدانیم یا نمیدانیم، چون بالاخره الان شبهه درباره مالیت فعل خوره. اگر کسی در بی مالیت رو معتبر ندونست و هیچ چیز مشکلی از این جهت پیدا نمی کنه. مثل بحث قبلمون که مثلا آیا ما در بی اضافه ملکیت رو معتبر میدونیم تا بحث کنیم در بحث ملکیت نسبت به کلی یا نه. خب قبلا دیدیم تقریبا مشهور از فقها قائلن به این که نه در بیع ما مالیت عرفاً قطعا داریم، بیع عرفی مبادلت و مالن به مالنه و نمیشه فرض کرد که بیع عرفی بدون مالیت مبیع و ثمن شکل میگیره، در مقابل محقق خویی که ایشون گفتن نه ما میتونیم مواردی از بیع عرفی را قائل بشیم که مثل بیع خط جدش و شرائش به اصطلاح که کسی بره بخره خط جدش رو، که آقای خویی فرمودن این خط جد مالیت نداره، اونجا بحث کردیم که نه انصافا مالیت پیدا میکنه چون ملاک مالیت رغبت عقلائیه. اگر عقلا به چیزی رغبت پیدا کردن و به اعضاءش بذل ثمن کردن این مالیته، مالیت چیزی بیشتر از این نیست. در مقابل محقق خویی حرف زدیم اونجا و لذا گفتیم خود این مطلب محقق خویی که بخواد مالیت رو در ناحیه مبیع و ثمن انکار کنه، با اون مبناش که تحلیل مبیع و ثمن که ایشون خودشون ارتکازن اینطوری تحلیل میکردن که خلاصه بایع کسی است که میخواد اصل مالیت رو حفظ کنه و مشتری کسی است که میخواد عین خلاصه شیء رو، خصوصیت شیء رو تحصیل کنه، جور در نمیاد. اگر واقعا بایع دنبال حفظ مالیت مالشه، پس معلومه که در این معامله عرفی مالیت شرط. یه احتمال دیگه ای سید داده که این هم قابل بحثه. نه نه، اصل مالیت با هم بخواد بیم، چون آقایون دارن سر شبهه ما اینه که آیا فعل غور مالیت داره که ثمن یا مبی قرار بگیره یا نه. خب اون جوابشه، اون جوابشه علا فرض مالیت، اما صناعتش اختزام میکنه. ما اول اصل مالیت رو معتبر کنیم که معتبر میدانیم، بعد بریم تو حلش که عرض میکنه. ارتکاز عرفیه دیگه. بله، نه ارتکاز عرفی، ما همه رو با عرف داریم کار میکنیم. ببینید اینجا فقط یه شبهه دیگه ای در اصل مالیت اعتبار مالیت مطرحه، و اون شبهه این است که عرفاً ما بگیم این بیعه ولی بیعه فاسده. سید یه چنین احتمالی داده، گفته اگر یه کسی بیاد بیعی انجام بده که ثمنش یا مبیعش مالیت نداشته باشه، مثلا یه مشت خاک را تو بیابون بخواد معامله کنه، تو بیابونی که الا ماشاءالله خاک هست، یه مشت خاک برداره بیاد معامله کنه، یا یه کوز آب را در دریا مثلا حتی همون وسط دریا بخواد معامله کنه که همش آبه، سید احتمال داده که یه کسی ممکنه بگه این بیعه ولی بیعه فاسدیه. چه اشکال داره ما بگیم اینجا بیع صادقه ولی این بیع صادق را بیعه بفرمایید فاسد قلم داد بکنیم؟ چه عیب داره ما صدق بیع رو متوقف به مالیت نکنیم؟ اینطوری صحت بیع را مثلا متوقف بر این قضیه بکنیم؟ خب این هم امام انصافا خیلی خوب جواب دادن. قبلا هم ما یه طور دیگه اینو بررسی کرده بودیم که امام فرمودن خب وقتی شما میگید بیع، منظورتون از بیع الفاظ ایجاب و قبوله؟ اگر بحث الفاظ ایجاب و قبوله، اون موقع خلاصه میشه این فرض کرد که بیعی واقع بشه، یعنی بیعتو و اشتریتوی شکل گرفته، بنابراین که بیعی که میگیم منظورمون خود اون الفاظ باشه. بعد بگیم خود چون سبب دیگه در سبب داریم بیعو به کار میبریم، وقتی در الفاظ رو بیع بدانیم اون موقع میگیم این بیع شکل گرفته، اما خب بیع فاسدیه. ولی واقع مطلب اینه که نه، ما اینجا بیع رو که میگیم بیع رو از مقوله معنا میدانیم. بحث ما سر بیعی است که از مقوله معناست و ما قبلا گفتیم بیع از مقوله معنا امرش دائره بین وجود و عدمه دیگه، مسبب مورد نظر ما، تملیک مورد نظر ماست، اون مسببه که قبلا تکلیفش روشن کردیم. دقت کنیم بیع از مقوله معنا امرش دائره بین وجود و عدمه، دیگه نمیتونیم بگیم هست اما فاسده، نه اینطوری معنا نداره. بعد بیع از مقوله معنا در عرف واحد قطعا امرش دائره بین وجود و عدمه. اینا هم تاکید کنم که حواستون بهش بدید، ما قبلا گفته بودیم بیع از مقوله معنا در دو عرف ممکنه متصف به بفرمایید صحت و فساد بشه، قبلا بحث کرده بودیم. مثلا شارع بیاد بیع عرفی رو فاسد بدانه، یعنی دیگه بیع عرفی در محیط شرع اثر نداره، اشکال نداره. اما الان ما دعوامون سر صحت شرعی نیست، دعوامون سر معنای عرفی بیعه، یعنی دیگه توی فضاییم، توی یک عرفی. وقتی توی فضاییم و مسئله میره سر مسبب و معنا، دیگه مسبب و معنا دیگه امرش دائره بین وجود و عدمه، یا هست یا نیست. و چون در مسببیم یعنی در معناییم، یعنی در اون ملکیتی هستیم که میخواد حاصل بشه از بیع، اون موقع عرف نمیتونه بیاد بیع فاسد اعتبار بکنه، معنا نداره چنین چیزی. لذا اگر ما مسئله رو کشوندیم به معانی و مسببات اولا، و در عرف واحد بودیم. اینو قبلا با هم خوب کار کردیم، خوب حواستون باشه، چون اینجا امام تأکیداتی داده، آدم اگه دقت نکنه فکر میکنه خب شما خودتون قبلا گفته بودید، تو مسببم که باشه میشه صحت و فساد براش درست کرد. بله میشه، میشه بیع از مقوله معنا را در عالم مسببات براش صحت و فساد درست کرد، اما صحت و فسادی که در بیع از مقوله معنا درست میشه با نظر به بفرمایید دو عرفه. اما الان نما داریم تو محدوده بیع عرفی از مقوله معنا صحبت میکنیم، دیگه نمیشه گفت که آقا بیعی که مالیت در مبیعش یا ثمنش اعتبار نداره و وجود نداره بیعه. نمیشه جان؟ بله اون اشکال نداره، اون حیثیتش حیثیت تملیک بود، الان حیثیت مالیته. ما اونجا چون در عرف واحد با تفکیک از حیثیت انشا و مبادله خارجی کار کردیم تو عرف واحد، ولی بالاخره دو شی داشتیم، معنامون تملیک انشایی بود، اشکالی نداشت، عیبی نداشت. اما اینجا رکن مسئله رکن مالیته، رکن مالیت که وارد کار شد، اون موقع وقتی ما به ارتکاز عرفی میدیم میگیم عرف این رو کنه شوخی تلقی میکنه که من بیام به قول امام رضوان الله تعالی علیه بین دو تا درخت تزویج کنم. تزویج عرفی باید اثردار باشه، اون اثر عقلایی تزویج عرفی، اثر عقلایی بیع عرفی متوقف بر این مالیت است. تو بیع در تزویج متوقف بر اثر خاص خودشه، لذا ما چون توی فضاییم، توی یک عرفیم، یک و این فضای واحد متوقف بر اون آثار عقلاییت، نمیتونیم دست از مالیت برداریم. اگر ما مالیت برامون عرفاً مسلم شد که مسلمه و وقتی ارجاعش میدیم به عرف، علا ای حال مالیت و عرف در هر دو ناحیه قائل میشه، اون موقع باید رفع اشکال کنیم. جان؟ جان؟ بیع عرفی، بیع الان همش داریم سر بیع عرفی بحث میکنیم، هر چی داریم بحث میکنیم ارکان بیع عرفی رو بحث میکنیم. بیع اصطلاحی اگر بیع اصطلاحی یه چیزی توش اعتبار شد او اخص میشه، یعنی اون به طریق اولا اگر یه چیزی توش اعتبار شد تو عرف هست. بله بله، ولی با دو تعدد عرف نه، ظاهرش هم همینه. الان وقتی هم خب بله بیا همینطور، چون الان فرض بله بله نه الان چون بله الان چون نزاع ما بله الان فرض کلام ما اینه که نزاع ما در بیع به معنای از جنس معانیه نه از جنس الفاظ، چون فرض اول ما تو تقسیم اولی این بود. بله ما همینو داریم میگیم، داریم میگیم اگه نزاع ما در بیع به معنای الفاظ بود که اسبابا یه طور میشد حرف زد، فضای ما نه نه درسته. الان فرض کلام ما سر بیع از مقوله معناست، بیع از مقوله معنا و مسبب در عرف واحد وقتی به عرف ارجاش میدید، عرف بدون مالیت این رو شوخی تلقی میکنه. خب بنابراین اگر ما مسئله مالیت برامون با توجه به عرف واحد و ارجاع مسئله به عرف مسلم شد، اون موقع باید سر فعل هر کار کنیم. عرض کردم یه جواب خیلی روشن امام رضوان الله تعالی علیه به این مطلب اینه که آقا ما مال جان حق یعنی مال دیگه، حالا سر مال بحث میکنیم، ما تو بیع عرفی مال تلقی کردیم، حقو بعدن انشاءالله اجازه بدید بعدن سر یکی یکی داریم. خیلی خوب حالا بررسی میکنیم، حالا بعد ببینیم. بله اگر ما تو بیع اعتبار مالیت کردیم حق ولو بعضیاش مال نبود نمیتونه ثمن یا مثمن بیع قرار بگیره، خود بخود اینطوری میشه. اما بذار برسیم بهش، حالا فعلا حقو بحث نکردیم ما. خب ما فعلا سر عین و منفعت داریم بحث میکنیم، میگیم عین ماله، منفعت هم ماله، بیع عرفی هم ماله، یکی از منافع فعل حره. میخوام اینجا شک کنیم. خب امام رضوان الله تعالی علیه اولین جواب و روشنترین جوابشون به این سوال عرض کردیم یه جمله، میگه عین مسئله تملیک من برات حلش میکنم. من مال در مقام مبادله را عرفن شرط میدانم، مالی که بدل مال واقع میشه، نه مال قبل از این مبادله و بدلیه. لذا دیشب هم عرض کردیم، ایشون خیلی راحت میگه، میگه هیچ اشکالی نداره شما یه چیزی داشته باشید که مال نباشه، کما اینکه اضافه ملکیت شما نسبت به اون نداشته باشید، مالکش نباشید، اما بعد از معامله برای مشتری به شما هیچ اشکال نداره، مشتری مالکش بشه اشکال نداره. لذا ایشون دقت کنید، این نکته ای که من ابتدا گفتم به خاطر تمرکز سر این نکته است. ما وقتی میگیم در دین مالیت شرطه، مالیت رو در یک عقد معاوضی شرط میکنیم، نه مالیتی که حد ذاته را. ببین توجه کنید، این صناعت، من اون مقدمه را گفتم که خوب عمیق این مطلب فهمیده بشه. ما وقتی میگیم عرفن در بی مالیت شرطه، نگفتیم عرفن مالیتی فی حد ذات شرطه، کمان که نمیگیم ملکیتی فی حد ذاته یعنی قبل از بی، نه. ما اگر گفتیم مالیت شرطه یا ملک اضافه ملکیت شرطه، میخواییم بگیم مالیت و ملکیت در مقام مبادله، یعنی اونی که خروجشه، اینو میخوام بگیم عرفن عرف بی میدونه. عرف میگه اگر یک عقدی واقع شد، شما زومال شدی، اشکال بیه. حالا اگر کسی گفت ما اضافه ملکیت لازمه، بله، بعد از بی، یعنی به محض تحقق بی، او اضافه شما به مال درست شد، عرف میگه بیه. بنابراین امام جان، نه نه، خب حالا همین میخوام بگیم، بله، حالا همین کارو میکنی. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد که اگه اینطوری شد، اون موقع حساب این مسئله میشه حساب هم تفصیله. در واقع چطوری؟ آقایون میگفتن اگه این فعل خور قبلش در یه عقد معاوضی طرف قرار بگیره، بعد مالیت داره. ببین اینطوری امام میگه چطوری این تو اون عقد معاوضی، حالا بیعو بذار کنار، چطوری تو اون عقد معاوضی این اتفاق برای فعل هر افتاد؟ این معلوم میشه که فهم عقلایی اینطوریه. اگر فهم عقلایی اینطور شد، اون موقع ما مالیتی رو که در بیع لازم داریم، مالیتی که حد ذاته نیست، ملکیتی رو که در بیع احتیاج داریم، ملکیتی که حد ذاته نیست. لذا ما میخوایم از مفهوم عرفی بی مالیت رو استفاده کنیم، مالیت در مقام مبادله، مال بدل مال اینطوری. لذا اگر ما خلاصه گفتیم آقا این فعل هر مال نیست به حد ذاته، نباش، ما نسبت به فعل خودمون که فعل هره مالکیت نداریم، نداشته باشیم، اما میتونیم این فعلمون رو تملیک به غیر کنیم، برای غیر بشه مال، اشکال نداره. لذا همین اتفاق برای ذمه افتاد، گفتیم در ذمه غیر ماله، اما در ذمه من شبهه بود دیگه، ما بلو چه قبول نکردیم اصل مسئله را. امام رضوان الله تعالی علیه میگفت اونجا چطوری حل کردی؟ گفتی در ذمه غیر ماله، در ذمه من مال نیست، در من نسبت به ذمه خودم مالکیت ندارم، اب نداره، ملکیت ندارم، مال ندارم، نداشته باشم، اما همین که بعد از بی شما مالک ذمه من شدی، مالک مال در ذمه من میتونی بشی، اشکال نداره. بنابراین اگر ما این این مقدار رو در صدق عرفی بی کافی دونستیم که کافی میدونیم، مشکل حل. بله حاصل میشه دیگه اضافه. حالا زور که داریم میگیم، کلمه زور حالا به کار نبرد، او اضافه نسبت به مال. بله حالا مالکیت که ما قبلا اینجا اینی که داریم میگیم این پله دوممونه دیگه، از کردم دیگه، اضافه ولایت. شما ولایت اضافه، بله خب قبلا که اون میشه شماره سه، شماره دومونی بود که ما تو فضای قبول تملیک داریم اینو میگیم. اما حالا چی میخوام من اینو که دیشب با بحث کردیم، اما چی میخوام امشب تاکید کنم بر شما؟ امام میگه من از مفهوم عرفی بی بیشتر از این استفاده نمی کنم. لذا حتی اگر تملیک رو در بی شرط کنم، تملیک مال رو شرط کنم، بگم صدق عرفی بی تملیک ماله، خیلی خوب اشکال نداره. حالا اگر یه کسی گفت تملیک شرط نیست، خب هیچ، میشه شماره سه که آقای خویی هم بیان داشت، ولی مال رو نمیشه ازش دست کشید که بگیم نه اصلا مال نمیخواد، خروجیش مال نخیر، باید مال محقق بشه، ولی در مقام مبادله و معاوضه این تمام. اما برای آنکه ما از جهت فنی هم مسئله نظر خودمون رو توی اون تفصیلات قائل بشیم، ایشون میگه ما به نظرمون حق اینه که فعل حر مالیت داره، چه حر کسوب باشه چه نباشه. امام رضوان الله تعالی علیه باز صناعتا انصافا نکته ایست که تو بقیه کلمات کمتر روش تمرکز شده، امام میخوان بفرمان کسوب بودن. توجه کنید چرا شبه میشه تو قضیه مال. امام میگه فعل خور مال، عدم مالیتش مال دوتا شبه هست، یا باید یک کسی شبه کنه که ما به منفعت مال نمیگیم و مالو فقط به عین اطلاق میکنیم. خب اگه واقعا یک کسی مبناش این شد که قبلا هم دیدیم بعضی اینطوری میگفتن، خب بله منافع از مالیت میفتن، یکی از منافع هم چیه آقا؟ فعل خود. اگر یک کسی گفت نه من به منفعت میگم مال، ولی به منفعت موجود میگم مال، یعنی صدق مال نیاز به فعلیت داره، یا تو این یا تو منفعت. این اگر کسی اینطوری گفت باز قبوله، اون موقع میشه بگیم که فعل خور یک واقعیت موجود نیست، یک واقعیت تدریجی الحصول، الان بالفعل فعلیت نداره، لذا نمیشه بهش گفت ما. ایشون میفرماد ما قبلا گفته بودیم چون صدق مال نیاز به وجود بالفعل نداره، ما به معدوم میتونیم بگیم مال، از این جهت مشکل نداره. بله حالا دو جور گفتیم، گفتیم عرفاً موجود تلقی کنید یا مشهور. بله درست اینه، تعبیر اینه. بله درست، منتها حالا میخوام بگم شما اینجا که دارید میگید اوتوری هم بگید اشکال نداره، درست میفرمایید. اگر ما گفتیم حیث معدومیت مانع عرفی نیست، حالا یا از باب این که معدوم رو موجود تلقی میکنن یا نه، یا به اون تعبیری که آقایون گفتن، اینجا مشکل نداره. یه پله پایین ترش بیاین میگیم دقت کنید، ما معدوم متوقع الحصول را موجود تلقی میکنیم. معدوم متوقع الحصول یعنی کسوب بودن خود. ایشون میگه ببین اگر هر کدوم از اینا دخالت کرد، ذهن اون موقع گیر میکنه تو صدق مالیت. الان نگاه کنید، یکی این که من بگم مال فقط عینه، یکی این که دیگه به منفعت نگم، یکی این که من بگم مال به منفعت موجوده و فعل حر چون یه واقعیت تدریجی الحصول وجود بالفعل نداره، این دو. یکی این که من بگم نه میشه موجود تدریجی را هم موجود دونست، به تعبیری که ما به دقت میگفتیم عرفاً معدوم تلقی نکرد، اما شرطش اینه که توقع حصولش باشه. اگر توقع حصولش نباشه، یعنی یه حر کسوبی نیست، بنا نیست، اگر حر کسوبی نباشه که توقع حصول صدق شکل نگیره، اون موقع ما ممکنه اینجا صدق مالو گیر کنیم. ایشون میگه اینجا داره، منتها کسانی که اینجا با کار مسائل عرفی دارن کار میکنن باید یاد بگیرن حیثیت تعلیلی و از حیثیت تقییدی جدا کن. ایشون میگه عرفن ما کسوب بودن رو تو از جهت حیثیت تعلیلی درش دخالت میدیم نه تقییدی. ما قبلا یاد گرفتیم تو صدقای عرفی اینطوری تو در مفاهیم عقلی حیثیت تعلیلی جدای از حیثیت تقییدی نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا ملاقات حیث تعلیلی نجاسته، سرایت حیث تقییدیه. مثلا لذا اگر یه چیزی ملاقات کرد جدا هم شد نجسه، چون این حرفا عرفیه. تو استصحاب و اینا خیلی با اینا کار میکردیم. امام میخواد بگه ما وقتی با ارتکازات عرفی و تطبیقات عرفی کار میکنیم متوجه میشیم نه، خور فعل تدریجی الوجودش عرفن مادیت داره، اما عرفن مالیت داره، یعنی واقعا میشه باش قرارداد بست، به ازاش بذل مال کرد، چه کسوب باشه چه غیر کسوب. اصل مالیت نیاز به عنوان کسوب نداره. لذا چون اصل فعل خور مالیت داره ولو کسوب نباشه، حیث کسوب بودن نمیتونه قید مال تلقی بشه. از اونجا داریم استدلال میکنیم که معنای عدم قید رو بفهمیم. میگیم صدق عرفی مال بر مطلق فعل خور نشان میده حیث کسوب بودن در قید مال نیست. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم فعلی کسوب به ما این که کسوب ماله. ما وقتی نگاه میکنیم به صدقای عرفی اینطوری میبینیم. لذا عرف میگه شما بذل مال کن به ازای فعل خور. حالا تو بیع که اصلا دست ما باستر بود، گفتیم مال بعد از معاوضه است، مال بدل معاوضه است. تو اجاره، تو همین قراردادهای معمولی که من میام یک کسی رو اجیر میکنم، بذل مال میکنم به ازای فعلش. بهم نمیگن اگر این کسوب نبود تو اشتباه کردی، نه، صدق در واقع مال محتاج عنوان کسوبیت نیست که دیگر حیث کسوب در اینجا حیث تقلیدیه، نه. ایشون میفرماد بنابراین اونایی که حیث کسوب را مبنا قرار میدن، خوب دقت کنید که از اینجا وارد شبهه بشم دیگه، من مثل که وقتم ببین، ایشون میگه اگر یک کسی کسوب رو اینطوری دید، اون موقع حیث کسوب بودن میدونید دخالتش چیه؟ دخالت حیث کسوب تو زمانه، نه در صدق ما. لذا ایشون خیلی جمله زیبایی داره، انصافا این ارتکاز قشنگی داره ایشون که خیلی من پسندیدم این ارتکاز رو. ایشون میفرماد لذا ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، ما حتی نسبت به عبد هم قبول نداریم کسی که بگه عبد ذاتش ماله، منافعش هم مالن، شما زمان داری نسبت به منافع عبد ولو اون عبد کسوب نباشه. ایشون میگه اگر کسی دقت بکنه در صدق مال به ذات فعل خور میشه صدق مال جد، به ذات فعل عبد میشه صدق مال جد، به حیث عبد بودنش خیلی دخالت نداره. اون موقع مسئله زمان که شما درست میکنید، این میدونید مال کجاست؟ این مال اینه که اگر شما یه عبدی داشتید، این عبد اصلا فعلش برای مولا ارزش نداشت. میگه مثل این عبید صلاتی که برای تجمله. این عبد اگر زندانش کردید، فعلش تبدیت در واقع مال از جهت فعل عبد نکردید، عرفن نمی کنید. نه، مال هست، چون در صدق مال کسوبیت دخالت نداره، اما در زمان ایشون میخواد بگه در زمان شما جان چی؟ با ها. در زمان شما باید مال غیر را اتلاف کنید. صدق مال غیر نیاز داره به این که در واقع عرفاً این فعله یه حالتی داشته باشه که در واقع فعلیت و وجودی بهش بدن. مال بودن فعل غیر کسوب اشکالی نداره، اما وجود داشتن چنین مالی در غیر کسوب محل اشکال. لذا از نظر ایشون موضوع مسئله زمان اینجا در واقع درست میشه. اگر کسی در زمان از باب قاعده اتلاف که دیشب عرض کردم سیر کرد، اولا بعد خواست موضوع قاعده اتلاف رو ببینه، موضوع قاعده اتلاف مال موجوده. موضوع قاعده اتلاف که شد مال موجود، مسئله زمان اینطور شکل میگیره و لذا استطاعت هم همینطور. و لذا شما اگر آمدید، من دیگه یه ذره دیرم شده عذرخواهی میکنم، لذا اگر شما آمدید متوجه شدید که اولا در صدق اصل عنوان مال کسوبیت حیث تقییدی نیست، متوجه میشید مال مطلقا عرفاً صادقه اینجا، یک. دو، حیث کسوب اگر آمد، در واقع کسوبیت یه نوع وجود خارجی میده به مال به خاطر توقع حصول. این وجود خارجی در مورد کسوبیت صدق میکنه که این مولا زو مال الان، و لذا شما اتلاف مال موجود غیر کردید. که یکم بیشتر توضیح میخواد انشاءالله برای شب بعد، من دیرم شده، یک صلواتی خلق برمارد. Thank you.